میشه به بخشی از تاریخ کلیسا دقت میکنیم؟ برای درک این مطلب لطف کنید انجیل متی رو باز کنید، فصل 16 آیه 18 هم پس داریم به شکلگیری کلیسای کاتولیک فکر کنیم و به عنوان مقدمه خداوند ما عیسی مسیح فقط یک کلیسا رو تأسیس کرد. در آیه 18 خداوند چنین گفت، در انجیل متی رو به پتروس میکنه و چنین میگه، و نیز تو را میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و دروازه های جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. پس خداوند ما عیسی مسیح وعده میده که او کلیسا رو تأسیس میکنه. کلیسای راستین چیزی نیست که آدمی بنا کرده باشه و خداوند ما عیسی مسیح یک نوع کلیسا رو تأسیس کرده، بنا گذارده و اون کلیسایی است که در عهد جدید میبینیم. اما علاوه کتاب مقدس هشدار میده که در طول تاریخ کلیسای دیگه ای نیست خواهد بود. یک کلیسا کلیسای راستینه که بر اساس عهد جدید تأسیس شده و کلیسای دروغینه، کلیسای باطل. عهد جدید در این زمینه بسیار روشن هست و بسیار از نبوتهایی که در عهد جدید هست به ما هشدار میده که کسانی خواهد بود که از کلام دور میشن، پشت میکنن از اون ایمانی که خداوند در کتاب مقدس ما داده و رو میکنن به کلیساهایی که آدمی بنا کرده. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 13 هم چنین میخونیم، اما مردان شریر و شیادان در بدی پیشرفت خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده میباشند. این هشدار پولس رسول هست. روح القدس به ما میگه که افراد شریر و شیاد خواهند آمد و تعداد اونا کم نیست. معلمین دروغین بسیاری خواهند بود و همچنان که به بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح نزدیک میشیم تعداد این معلمین دروغین بیشتر خواهد شد. خداوند ما در متی فصل 13 مثال هایی میزنه در مورد ملکوت خداوند، راز ملکوت خداوند، چیزی که در عهد قدیم پنهان هست و اکنون آشکار شده در عهد جدید. این یک راز هست و راز ملکوت خداوند در عهد قدیم این بود که ملکوت خواهد آمد، عیسی مسیح خواهد آمد و گفتن که او چگونه بی جان خواهد آمد و ملکوتش رو برپا خواهد کرد و صلح و آرامش در جهان خواهد بود و او حکمرانی خواهد کرد. در عهد قدیم پیامبران راستین در مورد ملکوت خداوند و آمدن مسیح ها صحبت میکردن، اما اون چی که اونها ندیده بودن این راز بود که مسیح دو بار خواهد آمد، یک بار در فروتنی تا بر روی صلیب بمیره برای گناهانمون تا دفع بشه و رستاخیز کنه از مردگان و او دوباره باز خواهد گشت چند هزار سال بعد از بار اولش تا ملکوت رو تأسیس کنه. و رازی که در مثالهای فصل 13 اومده اینه که اصل کلیسا خواهد بود و در اصل کلیسا ملکوت خداوند در این جهان توصیف شده. بونمان مثال در آیه 33 متل 13 متا، ملکوت خدا آسمان خمیرمایی است را ماند که زنیان را گرفته در سه کیل خمیر پنهان کرد تا تمام برآمد. پس راز ملکوت خداوند به این شکل توصیف شده که در اصل کلیسا، در اصل که زندگی میکنیم، شبیه زنیه که خمیری داره و در اون خمیر خمیرمایه میگذاره و این خمیرمایه پخش میشه تا اینکه کل اون خمیر رو در بر میگیره و این پیشرفت ملکوت خداونده، کلیسای مسیح. این تصویری است که به ما داده شده در مثل که خداوند استفاده میکنه. خمیرمایه اشاره دار به گناه، به شرارت. معلمین دروغین، فریبکاران مثل همین خمیرمایه هستند و اون خمیرمایه شرارت و فریبی است که شیطان به کلیسا معرفی میکنه و کلیسای دروغین رو راه میاندازه. و کتاب مقدس به ما میگه که این دروغ و این تعالیم غلط در طول عصر کلیسا رشد میکنه تا اینکه کل کلیسا رو فرو بگیره و به انتهای عصر کلیسا برسیم قبل از اینکه خداوند ما عیسی مسیح بازگرده. و آنچه که در جهان میبینیم اکثرش کلیساهای دروغین هست، آنچه که امروز ما در جهان داریم میبینیم. پس خداوند ما عیسی مسیح یک کلیسا رو تأسیس میکنه، کلیسایی که در عهد جدید میبینیم. عهد جدید و پیامبران راستین میگن دو نوع کلیسا خواهد بود که با هم رشد میکنن، کلیسای راستین و کلیسای دروغین. و دور شدن از کلام حتی در زمان رسولان راستین مسیح روی میده، ارتداد آغاز شده. حتی زمانی که رسولان راستین مسیح تعلیم میدادن، معلمین دروغین نیز در کلیساها بودن. مشکل بزرگی که پولس رسول داشت در زمان خدمتش همین معلمین دروغین بود که دنبالش میومدن. حتی اگر کلیسایی رو تأسیس میکرد، در اونجا این معلمین دروغین پیدا میشدن. در مکاشفه فصل 2 و فصل 3 به ما گفته شده که 7 کلیسا در اون زمان بود که رسول راستین مسیح اونها رو تأسیس کرده بود و بعدی از اونها در زمان یوحنا به ارتداد کشیده شده بودند. کلیسای لاودیسیه، خداوند خارج از اون کلیسا ایستاده. وقتی که مکاشفه فصل 2 و 3 رو میخونیم، پس ارتداد به سرعت شروع میشه حتی در زمان رسولان راستین مسیح، و این رشد میکنه و در از 200 سال بعد از مرگ رسولان راستین مسیح وضعیت در بین کسانی که خود مسیحی میخوندن بسیار بد میشه. یعنی در میانه قرن دوم میلاد، یعنی 50 یا 60 سال بعد از مرگ رسولان آخر مسیح، و تاریخ نویسان به ما چنین میگن، چنین تصویر میدن، میگن اعضای کلیسا دنیوی شدن، بسیاری از شبانها فاسد هستند، ریاکارند، تمکارند، پول دوستند، کفر میگن، جاسوسند. اینا توصیف شبانهای اونهاست. و به علاوه پیامبران دروغین حتی در اون زمان در بینشون هست و بزرگترین تلاش اونها زندگی مقدس نیست، بلکه رسیدن به مقام در کلیسا. این توصیف کلیساها هست در قرن دوم میلادی. به سرعت ارتداد وارد کلیسا میشه و در از 500 سال و یا 600 سال کلیسای رومن کاتولیک تأسیس میشه. آنچه که قصد داریم امشب مطالعه کنیم این است که ببینیم به چه شکلی این پدیده به وجود اومد، شکلی گیری کلیسای کاتولیک. به 5 زمینه اشاره میکنیم، 5 زمینه که تعالیم غلط و ارتداد هست که وارد کلیسای راستین شد و باعث پدید اومدن کلیسای کاتولیک شد. اولا در زمینه تعمید و انجیل، تعمیدی که خداوند ما عیسی مسیح به کلیسای راستینش داد تعمید ایمانداران هست، بدین معنا که فقط کسانی که به خداوند عیسی مسیح اعتماد کردن و از نو زاده شدن، تنها اونا باید تعمید بگیرن. زیرا تعمید ما رو نجات نمیده، گناهان ما رو نمیشویه، بلکه اعتراف ماست که این اتفاق روی داده. به شکل عمومی اعلام میکنیم که اتفاق در ما روی داده و تصویری هست، نمادی هست از رستگاری ما. زیرا تعمید راستین و واقعی در آب ما فرو میریم و بعد از آب بیرون میایم، و این تصویری هست از مرگ، دفن شدن و رستاخیز عیسی مسیح، و چگونه یک مسیح واقعی با مسیح دفن میشه و با مسیح به حیات تازه رستاخیز میکنه. رومیان فصل 6، این تصویری هست که تعمید به ما میده و این تعمیدی هست که خداوند عیسی مسیح برای ما باقی گذارد. اما این تعلیم به سرعت به ارتداد و انحراف کشیده میشه و چیزی میشه که حتی بچه ها و نوزادان رو تعمید میدادن و آب رو رو سر بچه کوچیک میریزن. الان میلیون کاتولیک به این شکل در بچگی تعمید گرفتن و زمان زیادی طول میکشه تا این تعلیم غلط وارد کلیسا بشه. و این انحراف زمانی روی داد که تعمید از یک نماده و نشان از توبه و ایمان بدل شد به یک راه و یا مجرایی که شما از اون طریق مسیحی میشید. و این زمان زیادی طول نکشید تا واعظین دروغین و فاسد بیان آموزه تعمید رو به این شکل تعلیم بدن و اونا تعمید رو بدل کردن به یک ساکرمنت و یا مجرا مطابق کلیسای کاتولیک و تعلیم اونها. از طریق تعمید شما فیض دریافت میکنید. وقتی که شما تعمید میگیرید این بخشی از رستگاری شما، شما رستگاری دریافت میکنید از طریق اون تعمید و دیگر ساکرمنت های کلیسای کاتولیک. به این تعلیم غلط به سرعت وارد کلیسا شد. جاستین مارتین 65 بعد از میلادی گفت آدمی از طریق تعمید از نو زاده میشه. ایرانئوس در 82 بعد از میلاد تعمید رو نوزایی خوند. ترتولیان در 82 بعد از میلاد تعمید رو حوزچه نوزایی خوند. یعنی وقتی که فرد وارد اون حوزچه میشه، وارد آب تعمید میشه، تو از نو زاده میشه و مسیحی میشه، نجات پیدا میکنه. و وقتی که تعمید رو به این شکل تعریف کردن و بدل شد به راه رستگاری، زمان زیادی طول نکشید که عده‌ای پرسیدن پس بچه ها چی؟ بچه هایی که میمیرن قبل از اینکه تعمید شده باشن. و در نتیجه شروع کردن بچه ها رو تعمید دادن. در ابتدا همه بچه ها رو تعمید نمیدادن، فقط بچه هایی رو تعمید میدادن که در حال مرگ بودن و یا بیماری شدیدی داشتن. یکی از کسانی که آموزه تعمید بچه ها رو تعلیم میداد فردی بود به نام آگوستین قدیس. او را یکی از پدران کلیسا میدونه و او پدر کلیسای کاتولیک هست و او تعمید اطفال رو گسترش میداد و کسانی که بچه هاشون رو تعمید نمیدادن، آگوستین میگفت باید اونها رو از کلیسا دور بیاندازید. در میلان شورای رو تشکیل دادن. تعداد کمی از این اعضا در اونجا بودن، 15 نفر بودن. در 416 بعد میلاد و در اونجا اعلام کردن که وظیفه کشیش کلیسا هست که اگر مادری که صاحب بچه میشه اگر بچهش رو تعمید نده و یا بگه که تعمید برای پاک شدن گناهان نیست، اون فرد لعنت بشه. و آگوستین و دیگر بیشاپ هایی که به ارتداد کشیده شدن گفتن ما لعنتی میذاریم بر هر کشیشی که بگه تعمید راهی نیست که از طریق اون از نو زاده بشیم و هر شبانی که بگه ما نباید بچه ها رو تعمید بدیم خداوند او رو لعنت کنه. این آگوستین هست، آگوستین قدیس. 315 بعد از میلاد تا 430 بعد از میلاد. این مسئله بسیار مهمه که بدونیم که حتی بعد از اینکه اونها تعمید رو به بچه ها نیز میدادن، شیوه تعمید دادن تا صدها سال به شیوه فرو بردن در آب بود و اون اطفال رو زیر آب فرو می بردن و می دونستن به مدت 13 قرن و یا حتی در انگلیس به مدت 16 قرن که واژه بپتیزو که واژه یونانی هست یعنی تعمید، معناش این است که فرو بردن در زیر آب. به مدت 16 قرن بچه ها رو در آب فرو می بردن. اینو ما از تاریخ می دونیم. نقش و نگارهای تاریخی هست که به ما میگه، به ما نشون میگه چگونه تعمید میدادن و اون بچه ها رو در آب فرو میبردن. و حوضچه های تعمیدی هست که باستانیه در بعضی از نقاط اروپا و نشون میدن که اونا پایین میرفتن در حوضچه و طفل در آب کاملا فرو میرفتن. پس اولین انحرافی که وارد شد در مورد تعمید معنای اون و شیوه اون بود. دوما فسادی بود در اداره کلیسا. در ابتدا هر کلیسای مستقل بود. رسولان مسیح هیچ گونه کلیساهای گروهی رو تشکیل ندادن که یک کلیسا بر کلیساهای دیگه اقتدار داشته باشه. وقتی که اونها به کلیساها نوشتن، اونها به مرکز اون کلیسا نامه ننوشتن، بلکه نامه رو مستقیم اون کلیسای مستقل نوشتن. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح به اون هفت کلیسا صحبت میکنه، نامه ها رو مستقیم به تک تک اون هفت کلیسا میفرسته. هر کلیسای عهد جدید مستقل بود و رهبر خودش رو داشت، شماس خودش رو داشت و خودشون کلیسا رو اداره میکردن و خودشون مبشرین رو میفرستادن به نقاط دیگه. وقتی که پولس و بارناباس فرستاده شدن توسط کلیسای انتاکیه نباید میرفت اورشلیم و از اورشلیم اجازه میگرفت، بلکه تحت اقتدار همون کلیسای مستقل اون مبشرین رو فرستادن. این موضوع هم عین موضوع تعمید به سرعت به انحراف کشیده شد. اولین قدم این بود که شبانها در کلیسا اقتدار بیشتری بگیرن، بیش از اون که خداوند به اونها داده بود، و همیشه این روی میده. این موضوع اتفاق افتاد حتی وقتی که رسولان راستین مسیح زنده بودن. در عهد جدید از دیاتروفیس میخونیم، نامه سوم یوحنا به ما گفته شده که او عاشق داره، عاشق این است که مقام می داشته باشه در بین مردم، بسیار مغرور شده. مطابق کتاب مقدس شبان کلیسا اقتدار داره، اما نباید بر مردم پادشاهی کنه. باید بیا داشته باشه که کلیسا به او تعلق نداره، بلکه کلیسا به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و او کسی است که تحت اقتدار مسیح داره از کلیسا شبانی میکنه. باید فرد فروتن باشه، خادم باشه. رهبری واقعی در کلیسا رهبری خادمانه است، فروتنانه است. و این مرتبی است که خداوند ما عیسی مسیح در عهد جدید به ما تعلیم میده. اما این مردان مثل دیاتروفیس میخواستن بر مردم حکمرانی کنن. افرادی هستند که بسیار مغرورن، میخوان خود رو بزرگ جلوه بدن و بعد به تدریج در بین این کلیساها همدستگی ایجاد شد. در جاهای مختلف کلیساهای مختلف میومدن با هم جمع میشدن و یک انجمنی تشکیل میدادن و اون انجمن یک رئیسی داشت و اون رئیس مقام بزرگتری می داشت و اقتدار پیدا می کرد بر اون کلیساهایی که عضو این انجمن شدن. و بعد رؤسای انجمنها برای خودشون عنوانهای ابداع کردن. عنوان خطرناکه، بسیار خطرناکه. خداوند برای شبان عنوانی داره که در کلیسا هستن، شبان، ناظر و خادم. اما این افراد لقبهای برای خود ابداع کردن. یکی از اونها این بود، متروپولیتن بیشاپ، پتریارک یعنی پدر، و بعد پاپ نیز معناش پدر هست. و شروع کردن تفاوتی بگذارن بین شماس و شیخ کلیسا. اگر به تایتوس فصل اول نگاه کنید، در میابید که بین شماس و ناظر هیچ تفاوتی نیست. در جدید اونا با هم برابرن. به این شکل نیست که بیشاپ بر خادم اقتدار داشته باشه، بلکه اینا یک فردن، یک مقامن. در رساله تایتوس فصل 1 آیه 5 چنین میخونیم، بدین جهت تو را در کرید واگذاشتم تا آنچرا که باقی مانده اصلاح نمایی، و چنان که من به تو امر نمودم کشیشان در هر شهر مقرر کنی. کشیشان، آیه 7 ما میگه زیرا که اسقف میباید چون وکیل خدا بی ملامت باشد. همان مرد، همان مقام. پس در یک جا کشیش خونده شده، در آیه 5، در آیه 7 اسقف خونده شده. پس او شبانه، از قوم خداوند شبانی میکنه، او کشیشه، روش کرده در خداوند، و او اسقفه، زیرا ناظره، او اشاره دار به اقتدارش. پس این یک فرد هست. اما این افراد شروع کردن تفاوتی بذارن بین کشیش و اسقف، و کشیش مقام برتری پیدا کرد بر شبان کلیسا. و بعد 5 مرکز پیدا شد. 5 مرکز برای مسیحیت. روم در ایتالیا، قسطنطنیه در ترکیه، الکساندریه در مصر، انطاکیه و اورشلیم. 5 مرکز مسیحیت. هر کدوم بیشاپ متروپولیتن درش داره که اینها اقتدار زیادی دارن بر اون ناحیه. و بعد به تدریج اینا تعدادشون محدود شد به 2. یکی کلیسای روم هست در ایتالیا در غرب و قسطنطنیه در شرق، و این 2 کلیسای بزرگی هستن که انحراف کشیده شدن، روم در غرب، قسطنطنیه در شرق. و در نهایت پاپ در کلیسای روم خود رو بر همه برتر دونست و خود رو نام دیگه ای داد. البته از لحاظ تاریخی مشخص نیست که دقیقاً چه کسی اولین پاپ بود، اما به تدریج این روند به وجود میاد و مشکلی که یک فرد رو انتخاب کنیم. اما لئوی اول در 440 بعد میلاد تا 460 بعد از میلاد احتمالا اون اولین پاپ است. او خود رو رهبر تمامی کلیساها اعلام کرد. تنها یک نفر است که رهبر تمام کلیساها است و اون خداوند ما عیسی مسیح. و بعد اینها در کلسدون شورایی دارن و لئو در اون شورا جایگزین پتروس خونده میشه و شروع میکنن به تدریس دادن و تعلیم دادن که پتروس رسول اولین پاپ بود و وقتی که مرد مقام خودش رو به بیشاپ بعدی روم داد و هر بیشاپی که در روم هست پاپ بعدی میشه. و بیشاپی که در روم شورا بودن، اون بیشاپ هایی که دور هم جمع شدن، فریاد برداشتن که پتروس از زبان لئو صحبت میکنه و میشه گفت که او اولین پاپ هست. مرد دومی که بسیار مهم هست در تاریخ کلیسای کاتولیک گرگوری اول هست. او رو گرگوری کبیر میخونن و میشه که کلیسای روم اونها رو بزرگ جلوه میده. در واقع تعالیم کلیسای کاتولیک رو محکم پایگذاری میکنه و عده زیادی در تاریخ کلیسا او رو اولین پاپ میخونن. و مرد دیگه ای هست به نام تئودور اول، 642 تا 649 بعد از میلاد. او اولین پاپ بود که خود رو پانتیف میخونه و به ما تاریخ میگه که این واژه رو از کجا گرفتن. اونها این تعالیم رو از بت‌پرست‌ها گرفته بودن. پانتیف اعظم در کتاب مقدس شما پانتیف اعظم ندارید. پانتیف یعنی پل و این تعلیم رو از بت‌پرست‌ها گرفتن. اعتقاد داشتن که او پلی هست بین زمین و آسمان، پلی هست بین انسان و خدا، پانتیف اعظم. و حتی امروزه هم رهبر کلیسای کاتولیک پاپ رو پانتیف اعظم میخونن. اگر به وبسایت اونها نگاه کنید و در مجله‌ای که چاپ میکنن از این عنوان برای پاپ امروزه هم استفاده میشه. سپس فساد وارد شیوه اداره کلیسا میشه. هر چیزی که در کتاب مقدس هست مهمه. امروز ما گفته شده که نباید در مورد شیوه اداره کلیسا خودمون رو ناراحت کنیم، نباید به علت اون بین ما مسیحیان جدایی پیش بیاد. اما من اعتقاد دارم هرچی که در کتاب مقدس هست برای هدفی هست و هر چیز مهمه. و ما میبینیم که چگونه این گام ها به تدریج برداشته شد تا کلیسای کاتولیک شکل بگیره و این شامل فساد در اداره کلیسا بود. سومین ایرادی که پیش اومد و کمک کرد به شکلی کلیسای کاتولیک همدستی او با حکومت مدنی بود. مردی که این کار رو انجام داد قسطنطین بود. در قرن 4 بعد از میلاد. او در سال 306 بعد از میلاد امپراتور روم شد و او همه آزار و اذیتی رو که از سوی امپراتوری روم به مسیحیان میرسید متوقف ساخت. وقتی که این کار انجام داد، آزادی مسیحی داد، آزادی پرستش داد به همه مسیحیان. در سال 320 بعد از میلاد او کلیسا و دولت رو با هم یکی ساخت. او شروع کرد در کار کلیسا دخالت کردن و یک سری آموزه های ایمانی رو نوشت و از همه کلیساها خواست که با اون هم رأی بشن. او که پادشاه مدنی هست، قسطنطین، و شبانهایی که تسلیم آموزه های او شدن و اونها رو پذیرفتن، قسطنطین به اونها قدرت و ثروت بیشتری داد و شبانهایی که از او اطاعت نمی کردن اونها رو آزار می رسوند. قسطنطین و اتحاد بین دولت و مذهب. کلیسا همیشه باید از دولت و حکومت جدا باشه. خداوند در کلامش به ما میگه ما باید از دولت اطاعت کنیم و باید تسلیم کسانی باشیم که خداوند در این جهان بر ما قرار میده، اما کلیسا نباید هرگز با دولت همدست نشه. چهارمان کشیش ها وارد کلیسا شدن. کهانت، کلیسای دروغین، کلیسای فاسد، کهانت رو ایجاد کرد که دقیقاً از روی رفتار بت‌پرست ها الگو برداری شده بود. اونا مسیحیان رو به دو گروه تقسیم می کردن، کسانی که کشیش هستن، رهبران کلیسا، و اعضای معمولی، کسانی که رهبر نبودن. و به این شکل تعلیم می دادن که فقط کشیشا، فقط کاهنی که اقتدار داره کتاب مقدس رو تعلیم بده و تو به عنوان یکی از اعضای کلیسا نمیتونی کتاب مقدس رو برای خودت درک کنی و بفهمی، تو نیاز داری یک کشیش تا کتاب مقدس رو برای تو تفسیر کنه و به تو تعلیم بده. و همچنین تعلیم می دادن که اون کشیشا تنها کسانی هستن که اقتدار دارن تا مراسم و آیین های کلیسا رو اجرا کنن. در قرن دوم اونها رو کشیش میخونن و به تدریج اتفاقی که روی میده، این افراد که کشیش خونده شدن شروع میکنن لباس های خاص پوشیدن، رداهای بلند. در قرن 4 و 5 میلادی لباس هایی که ویژه اونهاست و اونها رو مجزا میسازه و تعلیم میدادن که کشیش نباید ازدواج کنه و از کشیش میخواستن که مجرد باقی بمونه. و سپس آموزه دیگه رو که جعل کردن این بود که باید به زبان گناهانت رو نزد کشیش اعتراف کنی. اعتراف زبانی یا اعترافی که به گوش کشیش صورت میگیره. کتاب مقدس به ما میگه که گناهان خود رو نزد خدای زنده اعتراف کنیم. تنها یک فردی که میتونه ما رو ببخشه و اون خدای زنده است و ما گناهان رو باید نزد او اعتراف کنیم. کلیسای کاتولیک تعلیم میده که ما گناهان رو باید بریم دم گوش کشیش اعتراف کنیم. من به کلیسای کاتولیک رفتم و دیدم یه اتاقه که کوچیکی هست و این اتاقه دو بخش داره. در یک بخش کشیش می نشینه و گوشش دم یک سوراخی هست و بخش دیگه فردی هست که وارد اون اتاق میشه و گناهانشون رو دم گوش اون کشیش اعتراف میکنه. و این بخشی هست که از آموزهای غلط کلیسای کاتولیک هست که کشیش در کلیسای کاتولیک به جای خداوند عیسی مسیح ایستادن. اونها رو پدر روحانی میخونه. خداوند ما عیسی مسیح در متی 23 میگه هیچ فردی رو در روی زمین پدر روحانی خود نخونید. و کشیشای کلیسای کاتولیک اونها رو بر اساس کهانت ملکی صدق به مقام کاهنی رسوندن. اما کتاب مقدس عبرانیان فصل 7 میگه تنها کسی که چنین ویژگی رو داره تا مطابق کهانت ملکی صدق به کهانت برسه خداوند ما عیسی مسیح است. پس کشیش در کلیسای کاتولیک جای عیسی مسیح رو میگیره و به این شکله که کشیش ها در کلیسای کاتولیک شکل گرفتن. نکته پنجمی که در انحراف های کلیسای کاتولیک دیده میشه رفتارهای اقوام بت پرست هست که اینها رو وارد مسیحیت میکنن و به اونها یک نام مسیحی میدن. رفتارهایی که بت پرست ها انجام میدادن مسیحی خونده میشن. کلیسایی رومن کاتولیک بت پرستی رو وارد برنامه های کلیسا میکنه. من به مدت 10 سال در نپال بشارت میدادم. در نپال همه هندو هستن و معبد که هندوها دارن بسیار شبیه به کلیسای رومن کاتولیک. در معبد اونها کشیش هست. کشیششون لباس خاصی میپوشه. اونها آب مقدس دارن. اونها بت ها رو دارن. اونها عطر و بخور خوشبو دارن و همه اینا رو در کلیسای کاتولیک شما میبینید. به این علت که در ابتدا کلیسای رومن کاتولیک این رفتارهای بت پرست ها رو اقوام بی خبر رو یک نام مسیحی بهش داد و اونها رو وارد کلیسای رومن کاتولیک ساخت. در کلیسای رومن کاتولیک شما مجسمه و تصاویر رو دارید. کتاب مقدس به ما میگه ما نباید تمثالی از خداوند بسازیم و یا تصویری داشته باشیم، اما کلیسای رومن کاتولیک پر از این تصاویر هست. چند هفته قبل من در نپال بودم در کلیسای کاتولیک و اون کلیسا پر از این تصاویر و تمثال ها بود. تصویر مریم، یوسف، مریم، مقدسین، تصاویر متفاوت. اما بسیار جالبه، یکی از تصاویری که در اون کلیسای رومن کاتولیک در کاتماندو نپال بود، مردی بود که یک به دستش یک ابزار موسیقی بود و این در واقع تصویر یکی از بت‌های هندوها هست، هانومان. این تصاویر رو از کجا وارد کلیسای کاتولیک کردن؟ اینو از بت‌پرست‌ها قرض گرفتن. آموزه غلط دیگه در مورد مریم هست. مریم باکره به عنوان زنی معصوم و بیگناه، ملکه آسمان به او لقب دادن. این لقب رو از بت‌پرست‌ها وام گرفتن. بت‌پرست‌ها در مصر و در جاهای دیگه یک خدای ماده داشتن به نام آیسیس و او اغلب در دستش یک طفل کوچکه به نام هوراس. و کلیسای کاتولیک این عقاید غلط رو وارد کلیسای کاتولیک میکنه، زیرا کسانی که در اون کلیسا هستن در کلیسای کاتولیک مسیحیان واقعی نیستن، از گناهانشون توبه نکردن، تحول روحانی درشون روی نداده، پشت به بت‌هاشون نکردن، صرفاً این افراد از طریق تعمیدی که در بچگی گرفتن مسیحی خونده شدن و این افراد بت‌های خودشون رو با خودشون وارد کلیسای کاتولیک میکنن و کلیسای کاتولیک گفت خب اونا یک خدای ماده داشتن که او رو پرستش میکردن، بذار به اونا یک نمونه مسیحیشو بدیم و اسمش رو مریم میذاریم. و شروع کردن تعلیم دادن که مریم مادر خداست. در کتاب مقدس از مریم باکره هرگز به نام مادر خدا یاد نشده. در واقع این غلط هست. مریم مادر خدا نیست. مریم مادر عیسی مسیح هست و عیسی مسیح به عنوان خدا مادری نداشت، ابتدایی نداره، ولذا غیر ممکنه که بگیم مریم مادر خداست. اما معلمین کلیسای کاتولیک شروع کردن تعلیم دادن که مریم به شکل بدنی با آسمان صعود کرد و او به عنوان ملکه آسمان تاجگذاری شد. کلیسای کاتولیک در سر تا سر دنیا این تعلیم رو میدن. مجسمه مریم رو در کلیسا ها میبینید که تاج بر سرش هست و یا تصویری از او هست که تاج بر سر داره و در دستش عیسی مسیح به شکل طفل هست و او ملکه آسمان خونده شده. اگر به وبسایت کلیسای کاتولیک مراجعه کنید و به تصاویر اونها نگاه کنید، او رو میبینید. به عنوان مثال در یک تصویر او با آسمان صعود کرده و فرشتگان دور او هستند و به او احترام میگذارن. به تصویر او و یا تمثال او به شکل یک بت در کلیساهای کاتولیک قرار داده، گاهی بر سرش تاجی هست و در تصاویری که میکشن 12 ستاره بر بالای سرش هست و کلیسای کاتولیک او رو ملکه آسمان میخونه و اینا آموزهای ابداعی و تحریف شده ای هست که کلیسای کاتولیک به پیروانش تعلیم میده. سپس کلیسای کاتولیک مراسم مس رو ابداع کرد که همون شام ربانیه به شیوه اونها. مس یک برنامه بود که در بین بت‌پرست‌ها وجود داشت که اونها اونو وارد مسیحیت میکنن. در کلیسای کاتولیک وقتی که کشیش نان رو به دست میگیره و کلامی رو بر زبان میاره، کلیسای کاتولیک تعلیم میده که اون تکه نان بدل میشه به عیسی مسیح و کشیش اون تکه نان رو میگیره و بعد از مس اونو تو یک جعبه میذاره. این جعبه تبرنکل خونده میشه و این تکه نونهای اضافی که در اون جعبه هست تا جلسه بعدی که مراسم مس انجام بشه، وقتی که کاتولیکا میان خم میشن و اون تکه نون رو پرستش میکنن، زیرا اعتقاد دارن که اون تکه نون بدن عیسی مسیح هست. این باور غلط رو از بت پرست ها وام گرفتن. گاهی کشیش کلیسای کاتولیک اون تکه نون رو میاره، بالا میگیره به سمت مجسمه مسیح و اعتقاد دارن که در اون لحظه اون تکه نون بعد از بیان واژه‌ای که از دهان کشیش خارج میشه بدل میشه به عیسی مسیح، بدن مسیح، و این مراسم مس هست. و بعد جام شراب هست که اعضای کلیسا اجازه ندارن بنوشن، فقط کشیش از اون مینوشه و کاتولیکا اعتقاد دارن که اون نان بعد از برکتی که کشیش بهش میده بدل میشه به بدن مسیح. و حتی در نقاشی هایی که میکشن فرشتگان به سوی این تیکه اینان خم شدن و اون رو پرستش میکنن. این آموزه انحرافی رو از بت پرست ها وام گرفتن و وارد کلیسای کاتولیک ساختن. مراسم مس. آموزه غلط دیگه که کلیسای کاتولیک وارد تعالیم خودش ساخت زیارت ها هست و باقیمانده های مقدس، اشیاء مقدس. زیارت ها و این اشیاء مقدس در قرن دوم و سوم بعد از میلاد زیارت ها شروع شد به نقاط مختلفی در فلسطین که همون اورشلیم قدیم هست. و این زائرین وقتی که به اونجا می رفتن استخون های کسانی رو که عنوان مسیحی مرده بودن، استخون های اونا رو جمع می کردن و اون استخون های مرده را و یا اشیاء که فکر میکردن مقدس هستن از اورشلیم بر میگردوندن به نقاط مختلف اروپا و اونها رو داخل کلیسا میذاشتن و اونها رو پرستش میکردن و مردم برای دیدن اون تیکه استخونها به کلیسای کاتولیک میومدن. معمولا کاتولیک ها میان و در برابر اون استخونهای پوسیده شمعی روشن میکنن و پرستش میکنن اون بتا رو. سالها قبل در کانادا بودم و از کلیسای سن جوزف دیدار کردم و این کلیسا رو ظاهراً یوسف پدر زمینی مسیح تأسیس کرده. و در این کلیسای کاتولیک در کانادا وقتی به طبقه بالا برید یک جعبه ای هست که قلب کشیشی که اونجا رو تأسیس کرد در اون قرار داره. البته اون قلبه خوش شده، سیاه شده، اما اونو توی اون جعبه دارن. وقتی که من وارد اون کلیسا بودم دیدم که این کاتولیک ها میان شمع روشن میکنن و در برابر این تیکه گوشتی که توی جعبه هست دست سر تسلیم فرود میان و اونو پرستش میکنم. چند سال قبل من به ایرلند سفر کردم، به ایرلند جنوبی، که اونجا همه کاتولیک هستن. اون من رو به یک کلیسایی برد که در اونجا سر کشیش قدیمی رو دارن به عنوان اولیور پانکت. سرش در اونجا هست، من نمیدونم بقیه بدنش رو چه کار کردن، اما سرش در اون کلیسا هست و کاملا خوش شده و سیاه شده. وقتی که پاپ با آیلند میاد، وقتی که میخواد موعظه کنه، میگه اون سر خوش شده رو بیارید بذارید جلوی من، و همچنان که موعظه میکنه اون سر خوش شده جلوش هست و او عاشق این استخونهای سیاه و مرده است. آیا کتاب مقدس چیزی در این زمینه به ما میگه؟ البته که نه. زیارتها و استخونها و اشیاء مقدس و احترام به اون استخونها که در کلیسای کاتولیک رایج هست و اینها رو ابداع کردن و بعد از ادیان زمینی آموزه برزخ یا پرگتوری رو وارد تعالیم کلیسای کاتولیک کردن و این آموزه ای هست که پول زیادی رو به جیب کلیسای رومان کاتولیک سرازیر کرده. تعلیم اون چنین است که وقتی یک مسیحی میمیره، او بلافاصله به بهش نمیره و به جهنم نمیفته، بلکه به یک مکان میانه میره به نام پرگتوری یا برزخ و در اونجا گناهانش پاک میشه. پرگتوری یعنی پاک شدن، مکان پاکسازی. این آموزه انحرافی رو ابتدا گرگوری اول اعلام میکنه در 593 بعد از میلاد و در تصاویری که میکشن به عنوان مثال شما مریم رو میبینید که مسیح رو که به شکل طفلی هست در بازو داره و بر سرش تاجی هست و در آتش پرگتوری ارواحی هستن که نزد مریم دعا میکنن تا اونا رو از پرگتوری بیرون بیاره و آزاد کنه و از اون عذابی که میکشن رها کنه. کلیسای کاتولیک همیشه تعلیم میداده که تو میتونی پول بدی تا برات یک مراسم خاصی یا مس اجرا بشه و به این شکل تو عزیزانت رو از پرگتوری بیرون بیاری. این آموزه انحرافی از قرن 6 بعد از میلاد ابداع شده در کلیسای رومان کاتولیک. ابداع دیگه که در کلیسای کاتولیک هست تسبیح انداختنه که اون میگن روزری. این تعلیم رو از ادیان باطل وارد مسیحیت کردن. بودایی ها، هندوها هنوز هم روزری رو دارن. بودایی ها هم این تسبیح رو دارن. هندوها هم روزری دارن. در واقع اگر بت‌های هندوها رو ببینید، اینا اغلب اوقات تسبیح دستشونه. اون هم مثال یکی از بت‌های هندوها گنش هست که سرش به شکل فیله و گنش روزری یا تسبیح دستشه و در دست دیگهش تبری هست. و اون معلمین مرتد این تعالیم رو از بت پرست ها وارد مسیحیت کردن. در واقع هندوها همچنان از واژه روزری استفاده میکنه. من کتابی در کتاب خونم دارم، میگه اون بت که هندوها میپرستن به نام برهما در یکی از دستاش روزری داره. سراسواتی که یکی از بتهای ماده است، اون هم توی دستش تسبیح داره. پس هندوها و بودوها از این تسبیح ها استفاده می کنن. تسبیحی که در کلیسای کاتولیک هست معمولا دعایی هست به مریم مقدس. تسبیحی که کاتولیک ها دارن معمولا مهرهاش به رنگهای مختلفه. معمولا 10 مهره هست و بعد یک مهره هست که اونا را جدا می سازه یا شکلش فرق می کنه. و بعد 10 و بعد یک مهره بزرگتر و بعد 10 دیگه. و وقتی که طرف دعا میکنه، دعاش با مهرهای این تسبیح یا روزاری میشماره. این دقیقا کاری که بودایی ها انجام میدن. پس روزاری هرچند که دعایی هست به مریم مقدس. اون کاتولیک این روزاری رو به دستش میگیره، دعاش انجام میده و بعد هر دعایی رو که انجام میده میگه درود بر مریم، هیل مری. اونایی به مریم میکنن چه هست؟ ترجمهش رو براتون میگم. مریم پر از فیض، خداوند با توست، خداوند تو رو برکت داده فرای همه زنها و متبارک است ثمره رحم تو عیسی مسیح. ای مریم مقدس، ای مادر خدا، برای ما گناهکاران دعا کن اکنون و در ساعت مرگمون. پس این دعایی هست که به اون مریم انجام میدن و روزاری که دارن 10 بار این دعا رو انجام میدن و بعد ای پدر ما که در آسمانی، و بعد 10 بار این دعا و بعد ای پدر ما که در آسمانی. و این دعای روزاری هست و این تسبیحی هست که کاتولیک ها انجام میدن و اکثر اون دعا هست به مریم مقدس. و این آموزه و این رفتارها از بت پرست ها وام گرفته شده و در کتاب مقدس جایی نداره. و دعاهای فراوانی کاتولیک ها نوشتن برای مریم مقدس. مبارک باد ملکه آسمان، مبارک باد مادر خدا، زندگی ما، امید ما به توست، نزد تو فریاد برمی آوریم، فرزندان گمگشته آدم، نزد تو دعاها و فریادهامون برمی آوریم و در این دره اندوه اشک می ریزیم برای تو ای مادر خدا. بازگرد ای شفیع، بر ما رحم کن، بر ما برکات ثمره رحم خود را نشانده. ای مریم مقدس، ای باکر آسمانی. و اینا مطالبی هست که کاتولیکا در دعاهای خودشون تکرار میکنن با اون روزاری یا تسبیحی که به دست دارن. و در نهایت ردای خاص کشیشا هست. حتی امروز هم در بین کاتولیکا دیده میشه در ابتدا فقط کشیشا این ردا رو میپوشیدن که از گردن تا بالای زانو هست، یک ردای سفید و شاید رنگ های متفاوتی داشته باشه. و به تدریج اینها رو روشون نقش و نگار کردن و طرح‌های مختلفی داره. شما این ردا رو روی لباستون میتونید بپوشید و اینا سکاپولر خونده میشه و اینا برکتی هست که از ظاهرن در یک رویای مریم مقدس اینو به مردی به نام سایمون ستاک میده. این مرد در انگلیس بود و رویایی میبینه و در این رویا مریم به سایمون یاد داد که چگونه این ردا و یا این عبای خاص رو بسازه و بدوزه و به او وعده داد. این در سال 1251 بعد از میلاد است که سایمون ستاک این رویا رو میبینه و ظاهرن مریم به او وعده میده هر کس که بمیره و این ردا بر تنش باشه به آتش جهنم نخواهد افتاد. این وعده زیبایی است و این نمادی از صلح خواهد بود و در زمان خطر از او حفاظت خواهد کرد. خرافات کامل هست که وارد کلیسای کاتولیک شده. اگر من این لباس رو بپوشم هیچ اتفاق بدی برای من نمیفته، به جهنم نمیفتم. این دقیقا کاری که هندوها انجام میدن. راننده های تاکسی اگر به داشبوردشون نگاه کنید در اونجا یک بت کوچولویی از خدا میبینید، این مجسمه کوچولویی. اما اونجاست، برای چی گذاشتن اونجا؟ تا از فرد و ماشین حفاظت کنه، همون کاری که آیت الکرسی انجام میده. اینا رو توی ماشین میذارن تا از طرف حفاظت کنه. این خرافات کامل است. مریم نمیتونه به دعاهای ما پاسخ بده، مریم نمیتونه ما را از چیزی نجات بده، مریم نمیتونه به ما یاری بده. در واقع در این روایت جعلی مریم قول میده که کسی که این ردا رو پوشیده باشه به سرعت از پرگتری بیرون میاد. قول نداد که به پرگتری نمیره، اما اگر به اونجا بره قول میده که در شنبه اولی بعد از دفن شدنت از پرگتری بیرون میاد. خود مریم میاد تو رو از اونجا بیرون میاره. اگر سکپولار قهوه‌ای رنگ رو بپوشی. رنگ‌های متفاوتی وجود داره، اما همه اونا خاصیتش این هست و این دقیقا از بت‌پرست‌ها وام گرفته شده. همه این رفتارهایی که بت‌پرست‌ها داشتن، کلیسای کاتولیک به اونها یک نام مسیحی داده و اونها رو وارد آموزهاش کرده و همه اینها شروع شد وقتی که انجیل رو تحریف کردن، تعمید رو تحریف کردن و تصور کردن با انجام کاری طرف مسیحی میشه، در صورتی که شما هیچ کاری نمیتونی بکنی تا مسیحی بشی. شاید شما فکر کنی اگر من برم یک کتاب مقدس بخرم، اگر کت‌شلوار تنم کنم به کلیسا برم، من مسیحی میشم. سعی کنم یک شیوه خاصی لباس بپوشم، یک شیوه خاصی صحبت کنم، تعمید بگیرم و مسیحی بشم. نه، شما نمیتونی با انجام کاری مسیحی بشی. یک مسیحی راستین باید از نو زاده بشه. خداوند ما عیسی مسیح گفت تو باید از نو زاده بشی و این کلام رو خداوند به یک فرد بسیار بسیار مذهبی گفت و اون فرد نیقودیموس بود. نیقودیموس همه رفتارها و کارهای مذهبی رو انجام میداد. او مرتب دعا میکرد، او صدقه میداد، او یک فریسی بود، او از هر چیزی که داشت صدقه میداد و روزه میگرفت و او کتاب مقدس رو حفظ میکرد و هر چیزی رو که مذهب میتونه به تو بده داشت و خداوند ما عیسی مسیح به او گفت که تو گمگشته ای و باید از نو زاده بشی. کلیسای کاتولیک شروع کرد به ابداع تعالیم و انحراف مسیحیت وقتی که تعمید و انجیل رو به شکل دیگه‌ای معرفی کرد. در نهایت بگذارید این مطلب رو به شما یادآوری کنم. کلیسای رومن کاتولیک دقیقاً همون کلیسای منحرفی هست که در مورد او عهد جدید به ما هشدار میده. در مکاشفه فصل 17 ما تصویری داریم از فاحشه که در انتهای جهان دیده میشه و به نظر من این زن فاحشه همون کلیسای کاتولیک است. آیه 4 به ما گفته شده آن زن برقوانی و قرمز آراسته بود، به طلا و جواهر و مروارید زرین و پیاله های زرین به دست خود پر از زشتی ها و ناپاکی های زنای خود داشت و بر پیشانیش این اسم نوشته بود: سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خباست دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجب نمودم. کلیسای رومن کاتولیک این زن فاحشه است که در فصل 17 کتاب مکاشفه به ما معرفی شده. در همه جای دنیا کلیسای کاتولیک هست. اون لباس ارغوانی و قرمز که در آیه 4 بهش اشاره شده دقیقا رنگ لباسی است که کاردینال ها انتخاب میکنن. در این آیات به ما گفته شده که اون یک جام زرین به دست داره و این پیاله های زرین در کلیسای کاتولیک است. وقتی که پاپ اون مراسم مس رو انجام میده، این پیاله زرین رو به دست میگیره. و اگر مکاشفه 17 رو بخونید میبینید که به شکل نمادی کلیسای رومن کاتولیک به ما معرفی شده و دقیقا همون انحرافی هست که در کلیسا روی میده و کتاب مقدس راجع به اون به ما هشدار میده. این کلیسای رومن کاتولیک هست، تعالیم غلط اون، انحرافهای اون و آنچه که ما به عنوان ایمانداران مسیحی باید بدونیم.